أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الأخرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رزوا أن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. خدمة عزيزان معنا سروران معظم توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه توبه را تقدیم می‌داریم. همان گونه که در نوبت قبل هم اشاره شد خدمت دوستان عزیز، هنوز هم آیاتی مطرح است که خداوند حال و روز منافقان را بررسی می‌کند. جالب توجه است که شاید از شروع این مباحث در سوره مبارکه تا الان که سخن میگوییم بیش از 20 آیه رو ملاحظه میفرمایید خداوند به این جماعت اختصاص داده است و بعد از این هم ادامه دارد. هنوز شاید یکی دو نوبت دیگر هم خداوند سبحان صفات منافقین رو بازگو میکند و مکرر اشاره کردم در طی نوبت‌های گذشته که این نه تنها صفات جماعتی است که عنوان منافق دارند و در مدینه پیرامون نبی مکرم اسلام بودند، بلکه اینها اوصافی است که ممکن است در هر زمان در وجود انسانی دیده شود که خدای ناکرده اگر رگاهایی از این صفات در وجود انسانها وارد شده و شاعبه نفاق ممکن است کم کم وارد شود. به همین تعبیر قابل توجه است و تکان دهنده است این گونه تأکید خداوند در این موارد. و اما در ادامه بحث و گفتگو در آیه 86 فرمود و ازا انزلت سورتون. در آیه قبل گفتیم در ابتداء نوبت گذشته آیه 83 که گروهی از این منافقین هنگامی که پیغمبر از غزوه تبوک به مدینه بازگشت آمدند و سینه چاک گونه و ابراز کردند یا رسول الله کم توفیق بودیم، ما در این نبرد و در این جهاد موفق نشدیم با شما حرکت کنیم، اما به جان شریف قسم زد میکنیم که آمادگی کامل داریم که در نوبت‌های آینده با شما هم سفر باشیم در وادی عشق و در جهاد فی سبیل الله. رسول خداوند فرمودند نیازی نیست، ما به یاری شما در سفرهای بعدی حاجتی نداریم و عذر این جماعت رو پیامبر خواستند. خود این شیوه برخورد آن هم از نبی رحمت قابل تأمل بود، پیامبری که هیچ کس رو درف نمی کند و رفت نمی کند اما بسیار محترمانه این جماعت رو راند و اینها رو به سوی خیش دعوت نکرد و جذب نکرد. حالا در ادامه همون بحث باز ملاحظه می فرمایید به بیانیه یه خداوند چنین مطرح می کند و از آن زند سورتون. هنگامی که می آید سوره ای که مفاد این سوره این است، انعام تفسیری و بیان است، انا آمنو بالله، که در این سوره چنین گفته می شود مسلمانان مؤمنان ایمان به خداوند بیاورید و جاهدوا مع رسوله و با رسول خدا مجاهده کنید و جهاد کنید، اونگاه اذن می گیرند و رخصت طلب می کنند صاحبان طاغوت و نعمت و سرمایه منهم از همین منافقین که اگر یا رسول الله اجازه میدید ما معاف باشیم و در این حرکت و سیر با شما همراهی نکنیم. بسیار عجیب است. بررسی کنیم از ابتدا و ازا منزلت سورتون هنگامی که نازل میشود سوری اشاره کردیم گاه که از تقسیمات بسیار اصیلی که در قرآن وجود دارد تقسیم قرآن به سوره است. خداوند سبحان خود این کتاب رو به 114 بخش تقسیم کرده است. این سنتی بوده است در میان مؤلفان مصنفان کما اینکه تا امروز هم این سنت باقی است که تألیفات خودشون رو تقسیم می‌کردن. الان می‌بینید کتاب رو می‌گشایید بعد از مقدمه اون هنگامی که اصل کتاب شروع میشه این رو بخش‌هایی می‌کنن، فصل‌هایی می‌کنن، هر فصل رو به باب‌هایی تقسیم می‌کنن، گفتارهایی تقسیم می‌کنن. این شیوه‌های تقسیمات در تصنیفات متداول است. خداوند این تقسیمات رو ندارد در کتاب خود، اما یه تقسیم نوعی رو مطرح می‌کند. اون تقسیم قرآن ابتداعاً به سوره است، اونگاه تقسیم سوره به آیات است. این یه ابداعی است که حضرت باری تعالی در شأن قرآن دارد و در قرآن دیده می شود. در کتب آسمانی پیشین به این شیوه تقسیمات نبوده است، مشابه این بوده است اما نه به این شیوه. استثار دارید خود کلمه سوره به طور کلی از ماده سور البلد گرفته می شود. اون دیوارهای اطراف شهر رو که می ساختن به یه قدری مرتفع تر و بلندتر از شهر بود اینها رو سور البلد می گفتن به لحاظ اون ارتفاع و بلندی. به هر بخشی از قسمتهای 114 گانه قرآن کریم سوره گفته می شود. یه مقام بلند است، یه رفعت است، یه جایگاهی است بسیار رفیع و بلند مرتبه. خب خان فرمود به ازا منزلت سورتون هنگامی که سوره می آید که مضمون این سوره و از دعوتهایی که در این سوره وجود دارد این است: انا آمنو بالله، ایمان بیاورید به خداوند. مخاطب این سوره ای کامده است کیست؟ چه کسانی هستند؟ مسلمانان، اهل ایمان. خداوند سوره نازل کرده است که اهل ایمان ایمان بیاورید. خب این همیشه این شبهه مطرح است که چرا خداوند به اهل ایمان در قرآن میگوید ایمان بیاورید؟ بر تقدیر یا اینها ایمان دارند یا ندارند. اگر اینها ایمان ندارند چرا به اینها یا الذین آمنو گفته میشود در جایی؟ و اگر اینها ایمان دارند چرا از اینها تقاضای ایمان میشود، به اینها گفته میشود ایمان بیاورید؟ بالاخره یا هست یا نیست. چرا این شیوه خطاب؟ چرا گفته میشود یا الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید؟ اصل مطلب همینجاست و اون شیرینی و حلاوت سخن در همین قسمت و همین سوال و پاسخ این سوال است. اگر فرمود ازا انزلت سورتون انا آمنو بالله، مسلمانان شما ادعای ایمان کردید و گفتید که مؤمنیم، شهادت و برسالت دادید، در وادی ایمان اومدید، تو از بیمان سبتنام کردید، خودتون به جزء پیروان پیغمبر مکرم اسلام و مؤمن میدانید، آیا پای ایمانتون با همه شرایط ایستاده یا نه؟ آیا به تمام پیامدهای ایمان تن دادید؟ آیا پذیرای هر چیزی که ایمان برای شما بیاورد هستید یا نه؟ یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید پیامدهای ایمان رو به جان بخرید. این کسانی که ایمان آوردید پای ایمان و استوارتون بیستید، مباد به سردی و گرمی روزگار، مباد به یه فراز و نشیب، مباد به یه علمی بلند شدن و بر زمین آمدن ایمانتون بگذارید و بروید، که این ایمان نیست. به بیان دیگر این شیوه آیات قرآن کریم مؤمنین رو دعوت به استقامت در ایمان و پایداری در ایمان می کنند. در اینجا هم چنین است: کسانی که ایمان آوردی آمنو بالله، محکم باشید تو ایمانتون. و از راه هایی که نشان می دهد که استوار و مستحکمی در ایمان آن است که به جاه دو مع رسوله، با رسول خدا به جهاد برخیزید، با رسول خدا بکوشید، حرکت کنید. هنگامی که رسول شما رو دعوت می کند شما عقب نشینی نکنید، سستی و کندی نکنید و عذر و بهانه نتراشید. و جاهدو مع رسوله. خب این سوره نازل می شود و این دستور میاد. اما قرآن می فهمد که باز همون گروهی که می آمدند و می گفتند که ما حاضریم و می آییم و نمی آییم، اینها استیزان می کنند، طلب اذن می کنند، از شما رخصت می طلبند یا رسول الله. اون هم اولو طول منهم، اولو صاحب، اولی مفرد اون، اولو جمع صاحب، طول از همون ماده طول میاد، میگید این شیء عریض است یا طویل است، عرض و طول یه شیء رو، ابعاد اون رو محاسبه میکنید. کلمه طول به معنای ثروت و نعمت و موقعیت مادی است، اما از کردم از همونی که گرفته میشود، اون امتداد زیاده یه شیء وقتی که دست میده این شیء رو طویل میگن، از ماده طول طویل. حالا این امتداد ممکن است طویل بودن در ابعاد مادی باشد، گاه ممکن است در بعد علم باشد. یک کسی طویل علم است، یک کسی طویل مال است، مال او ممتد است، گاه دانش او گسترده و فراگیر است. کلمه طول از این باب به ثروت و نعمت گفته می شود. یا ذلمن و طول از اسامی حضرت باری تعالی است، خدایی که صاحب نعمت و صاحب سرمایه بسیار است. اجازه میگیرند صاحبان موقعیت و مکنت از این منهم از منافقین که نیایند و قالو و میگویند پیغمبر اینها زرنا، ما را رها کنید، ما را رها کنید، بگذارید، نکن مل قاعدین تا ما باشیم با نشستگان، با اون کسانی که عذر موجه برای نرفتن به جهاد و حرکت دارند، پیر زنانند و عجائزند و کودکانند و اطفالند و بیمارانی که در آیات بعدی الان شرح آن خواهد آمد، بگذارید که ما هم با اینها بنشینیم و به جهاد نیاییم یا رسول الله، اینها میان از شما اجازه میخواهند. این وقتیست که شما اعلام جهاد کردید. اگر شما اعلام جهاد نکرده بودید، اینها هم آماده بودند، در صف ایستاده بودند، اما امروز که روز کار است و اعلام است، اینها اجازه نشستن مانند بیوه‌زنان می طلبند، مانند عجائز و پیرزنان و بیماران رخصت می گیرند که بنشینند در نهانخانه های خیش، در خلوتخانه های خود و همراه مسلمانان و مؤمنان حرکتی نکنند. رضوا بأن یکونوا مع الخوارج، اینها خوشنودند از اینکه با اون کسانی که واماندگانند و بر جای ماندگانند و توان حرکت به سوی جبه و جهات ندارند بمانند. نتیجه آن می شود که و تو بر علا قلوبهم، خداوند سبحان مهر بر دلهای این جماعت خواهد زد. عنایت بفرمایید چی شد بحث؟ اینها گروهی هستند که روزی که بحث میدان و نبرد و کار و انجام وظیفه نیست، بسیار زبانهای باز و گشادهی دارند، اما هنگامی که تکلیف بر اینها نهاده می شود بر دوششون، اونجا عقب نشینی می کنند و آمادگی ندارند. این یه نشانه نفاق است عزیزان، این که انسان زمانی که بحث سخن است و گفتار است سخن پراکنی کند، به گفتار شیرین و چرب باشد، اما هنگامی که روز عمل به صحنه می آید و مطرح می شود، پای عمل ندارد، عقب نشینی می کند و در پی عذر و بهانه برمی آید. این نشانه نفاق است. بنده معتقدم روی نشانه ها بیشتر تأکید کنیم یا رو مباحث تاریخی، مسلم این بهتر است که این نشانه ها رو بدانیم. و باز هم عرض می کنم خدای نکند که یه دهم اینها گاهی رخنه کند در وجود انسان. از نشانه های رسمی منافقین خداوند سبحان در این آیات شریفه این بازگو می کند که اینها مدعای زیادی دارند، ادعا بسیار، اما عمل هیچ. سخن خوب می گویند اما در روز عمل و حاجت تهی‌دست و هیچ شهامت عمل رو در این میدان ندارند و در پیانند که به گونه ای گریزی کنند و صحنه رو خالی کنند. این نشانه منافق است، چه در مدینه النبی باشد، چه در عصر بعد از پیامبر باشد، چه امروز باشد، چه فرداها باشد، فرقی نمی کند، چه اسم او منافق باشد، چه اسمش منافق نگذارند جماعت. این صفت صفت اهل نفاق است. رزوبن یکونو معل خواده. از نشانه های منافقین این بوده است که اینها دون همت بودند، اینها همت بسیار بسیار پستی داشتند، در عین این که طول دارند، توان دارند، نیرو دارند، سرمایه دارند، اما دوست می دارند که تنشون و جانشون و مالشون به عافیت بردارند و کنجی بروند مانند پیر زنان بنشینند و از یاری پیغمبر بگریزند. اینها بسیار همت پست و همت کوتهی دارند که این گونه برخورد می کنند با نبی مکرم و پیامبر اسلام. نشانه اینها این است که اینها یه تعلق عجیبی دارند به جانشون، اینها یه تعلق عجیبی به سرمایه و طول و نعمتهای خودشون دارند، یه زنجیرهایی دارند که دست و پای اینها رو گرفته است، لذا آماده نفر حرکت کردن، بسیجیدن و آماده شدن نیستند، این آمادگی را ندارند. نتیجه چی میشه؟ خداوند سبحانه فرمود و تو بر علا قلوبهم، خیلی تکان دهنده است. اون کسی که دون همت است، همت پستی دارد، به مقتضای توانایی های خودش خودش رو باور ندارد و حرکت نمی کند. اون کسی که پای بست های شدید دارد، مال اون رو بسته است، زندگی اون رو بسته است، زمین گیرش کرده است، اخلد الالعرض، چسبیده به زمین است، نتیجه این روحیات چی میشه؟ آن میشود که در به فهم و فقه و دانش و معرفت در درون آدمی و در درون جامعه انسان بسته میشود و خداوند ارتباط خود رو با چنین انسانی قطع میکنه. این معنای کلمه تابع در قرآن کریم است. مکرر عرض کردم به اون مهرهای پایان نامه، وقتی نامه رو دیگه تمامش میکردن، میخواستن به پایان برسانن، ختم میکردن به این نامه رو، ختام میکردن، میبستن نامه رو. هنگامی که نامه بسته میشد یا میخواستن باز نشه این نامه رو، اینو به تعبیر چون لاک و مهر میکردن، این در اسناد و در برحال از به خدمت و این مثال لاک و مهر میشد که دیگه این باز نشه. الان این دفترچه های سند رو که ملازم میفرمایید، بیخ اینها برام از به خدمت نخی دارد، چیزی رشته دارد و یه سربی میبینید که اینجا زده شده است که اینها باز نشه رشته یا اون، اینو پلوم کردن. خود کلمه پلوم فرانسوی است، در فرانسه پلوم یعنی سرب، از سرب انتخاب میشه این پلومی که میشه، یعنی رمز بستن و دیگه نمیتوان به این کاغذ افسود، نمیتوان به این دفترچه ازش کاس، این میشه طبعا الله علی قلوبهم، یعنی خدا پلوم میکند قلب اینها را، دیگه هیچی در دل اینها افسوده نمیشه، اینا هیچی نمیفهمند، دیگه نوری در جانشون نمیراید. ختم الله علی قلوبهم، این همان است که به عبارات دیگر گاه خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد و بازگو میکند این مطلب رو، کلا بل ران علی قلوبهم، دلهای اینها رو خداوند دچار زیق، دچار غبار و دچار بستگی میکند. این مقتضای اعمال اینهاست. تکرار میکنم عزیزان، این که انسان به همت بلند آراسته نشود، این که آدمی زنجیرها پای بست او باشد، نتیجهش چی میشه؟ انسان توی فضای کوچک فکری و ذهنی زندگی میکند، طبع میشه، دیگه ترقی و کمالی ندارد. نقطه مقابل اون انسانهای بلند همت، انسانهای آزاد، انسانهای رها، اون کسانی که این تعلقات رو تکالیف ندارن، هنگامی که بهشون گفت برخیز برمیخیزن، نمیگن میخواییم بنشینیم، اینها رو خداوند سبحان آن به آن نور بهشون عنایت میکنن. اینها و من کان میتن، اینها اگر مرده اند خدا زنده شون میکند، تجعلنا له نورا میشود، نور به دلهای اینها میدهد و اینها یمشی بهی فی الناس، با این نور زندگی میکنند، دلهای اینها هی بازتر میشود، شرح صدر پیدا میکنند، فهمشون، بصیرتشون، آگاهی اینها افزونتر میشود. فهم لا یفقهون، لکن الرسول و الذین آمنوا معه، گروه بعدی، اما پیغمبر و یارانش این چنین نیستند، اینها آماده اند، اینها اگر وظیفه رو حس کردن هیچ چیز مانع اینها نمیشود در راه انجام وظیفه. لکن رسول و الذین آمنوا معه، لکن رسول خدا و اون کسانی که با او ایمان آوردن، جاهدوا باموالهم و انفسهم، اینها مشکلی ندارن. اگر وظیفه اینها حرکت و جهاد ما مال و جان است، در تیغ بارد در کوی اون ما و گردن نهادی من حکم الله، آماده انجام وظیفه هستن. فرمود لکن رسول و الذین آمنوا معه، وقتی که بحث جهاد و جان و مال رو مطرح می کند، خداوند سبحان اول کیه که حرکت می کند؟ اول رسول خداست که جلو صف حرکت می کند. پیغمبر نمی ایستد بالای بلندی دعوت کند صرفا دستور بدهد. پیغمبر فقط تقاضا نمی کند که حرکت کنید، سرمایه بدهید، کار بکنید، چه بکنید، بلکه اون کسی که قدم اول رو برمی دارد خود رسول خداست. و اینها ویژگی های شخصیت ممتاز نبوی است عزیزان. بارها امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن که در جنگ ها آنی که میان ما و دشمن حائل می شد پیغمبر بود، یعنی رسول خدا از من علی گاه به دشمن نزدیکتر و جلوتر بود. این سمای نبوی است. لکن رسول، پیغمبر، اول خودش، بعد والذین آمنوا معه، جاهدوا باموالهم و انفسهم، اینها به جانشان و مالشان در راه خداوند سبحان حرکت می کردن، به هیچ مشکلی در این باب نداشتن. و اولئک لهم الخیرات، و خداوند هم با اینها به همین گونه برخورد می کند. اولئک لهم الخیرات، از آن اینشان است. الخیرات، کلمه خیرات خودش جمع است، عرف و تا جمع مؤنث دارد و عرض به خدمتی مشخص. الخیرات، علف و نابم سرش اومده هست، اولئک لهم الخیرات. این الخیرات دیگه هیچی رو فروگذار نمی کند. یعنی اگر کسی اون ایمان واقعی بیاید و آمادگی حرکت رو داشته باشد در راه خداوند و مجاهده در راه خدا رو، تمام خیرها متوجه او می شود. این الخیرات میشه خیر دنیا، میشه خیر آخرت، میشه مادی، میشه معنوی، میشه فرزند، میشه همسر، میشه همش میشه. این الخیرات چیز ازش کم نمیشه. تمام خیرها درون این کلمه نهفته است. بسیار واژه سنگین و فخیمی است. اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، و اینها کسانی هستند که به جاودانگی و بقا و رستگاری و موفقیت میرسند. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار، تمام خیرات رو دارن و سرآمد اون پایان پتندیده است که خداوند برای اینها در نظر گرفته است. اعد الله لهم، خداوند مهیا کرده است و آماده کرده است. میشد در این عبارت به صیغه مجهول گفته بشه، یعنی مهیا شده است برای ایشان. ببینید، گاهی عرض کردم خدمت دوستان، خداوند این فعل رو به خودش نسبت میده. گاهی بعضی از آیون عزیزان این سنت رو دارن، این رویه رو دارن. دوستان عزیز، از کسی میخوان دعوتی به عمل بیارن، حاضر نمیشن که این کارت دعوت رو به اون همکارشون بدن، به رسانت حاضر نمیشن، به فرزندشون بدن این کارت رو به دست فلانی برسانن. میگن کارت فلان کس باشد، من خودم میبرم. میخوان یه نوع تعظیم و تکریمی بکنن. میگن این کار بود با دست خود من برسه به دست فلانی، با آداب ویژه‌ای باشه. گاه خداوند سبحان هنگامی که میخواهد حرمت بنهد بر حق اهل ایمان و تقوا و اهل ایمان، نمیگه که ملائکه چنین و چنانشون میکنن، بلکه خودم سقاهم ربهم شرابا طهورا، خود خدا مینوشاند. آخذین ما آتاهم ربهم، خود خدا میده به دست اینها. عبد الله لهم، خدا خودش مهیا میکند برای اینها، واسطه ای هم در میان نمیگذارد. دیگه میخوام مستقیم چنان مثل ساقی که میریخته بیاد حق از خلق بگریخته، چنان مثل ساقی که میریخته، اینها مستقیم از دست خداوند میخوان عنایات رو دریافت کنند. لهم جنات، لهم عبد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، خداوند سبحان مقامات عالی رو خودش برای اینها مهیا کرده است و اینها جاودان و باقی، نه زوالی دارند، نه اضمحلالی دارند، نه تغییری دارند، نه گرد پیری میفهمن، نه از دست رفتن موقعیت میبینن، خالدی نفیها اینها فرو رفته و جاودان در این نعمت زاوچ الفوز العظیم، این فوز عظیم و رستگاری و موفقیت بسیار پسندیده است. و جاء المعذرون من الاعراب، می آیند پیغمبر گروهی از اعراب. خداوند این بحث رو ادامه میده. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم و قعد الذین کذبوا الله و رسوله سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. اینجا دارید ما در مورد به اصطلاح گاهی عملی، گناهی، خطایی، چیزی انسان انجام میده، بعد از انجام خطا شیوه برخورد ما با اشتباه من سه گونه است. یعنی انسان یه خطایی انجام داده است، حال نسبت به دیگران یا نسبت به خالق و خداوند سبحان. وقتی که کسی میاد وارد دادگاه میشد اصلا در صحنه برخورد با قاضی ممکن است حالت داشته باشد، یا اون که میگوید از بی خبر انکار میکنه، اصلا بنده چنین کاری رو نکردم، کی گفته است من این کار رو انجام دادم، هیچ دلیلی علیه من ندارید، اگر میتوانید اثبات کنید. از موضع قدرت وارد میشود الانکار، الانکار. این یه شیوه برخورد با جرم و خطاست. گاهی شیوه انکار به کار نمی آید، الاعتذار، الاعتذار. میگوید به حال شده است این کار، این کار رو بله من انجام دادم، اما انجام دادن من علتش این بوده، من به این دلیل که اون روز چنین بوده است و چنان بوده است و آن چنان بوده است، آسمان به زمین خورده است، زمین به آسمان خورده است، باد آمده است، طوفان آمده است، چه شده است، من چنین رو چنان کردم. یعنی قبول میکند عمل رو، اما با چی؟ با به اصطلاح توجیهگری میکند. اینجا تقصیر من نبوده است، من مقصر نبودم، مسیر اینطور بوده است، جادان چنان بوده است، عرض به خدمتون ره تاریک و بیم موج و اینطور بوده است و چنین و چنان بوده است. شیعه سوم اینه که نه، انسان میگه که این عمل رو بنده انجام داده و میدانم که کار ناپسند ناشایست بوده است، به رفته میگیرم آنچه انجام، مستحق عقوبت هم هستم، اما از منظر قانون تقاضای عفو دارم، تقاضای پوزش دارم، بخشش دارم. سه نوع برخورد ما با جرم میتونیم داشته باشیم: اول انکار است، دوم اعتذار است، سوم خیر و اعتذار است، این دو توبه میگیم. ما سه شیوه برخورد میتونیم با اشتباه بعد از انجام خطا، بعد از انجام خطا ما سه شیوه برخورده. انکار چه خوب مشخص است، دروغ است، زشت است، ناپسند است و بالاخره مشخص میشه. بابا خداوند که کسی نمیتونه انکار کنه، یعلم خائنة الاعیان، با رسول خدا که کسی نمیتونه انکار کنه، مشخص است. این اعتذار اینه که انسان کاری انجام داده بعد عذر را بیاورد، آه فراموش کردم، آه چنان شد. نوعاً عذر بعد از عمل، خوب دقت بفرمایید، عذر و بهانه آوردن بعد از عمل نوعاً گفتند المعاذی و اکثرها اکاذیب، نوعاً عذر تراشی های بعد از عمل اکثرش دروغه. اینا دیگه انسان میخواد خودش رو توجیه کنه، اینها کمتر واقعی دارد. و نوعاً چه خوب است انسان به گونه زندگی کند که از کسی عذر خواهی نکند. ایاک و ما یعتذر من القول. امیر المؤمنین در اون مطالب زیبایی که با حارس هم داریم گفتن، فهمدن بابا حارس جوری در زندگی صحبت کن با مردمان، جوری برخورد کن که مجبور نشی فردا زنگ بزنی آب ببخشی من اشتباه کردم، جوری قدم بردار که فردا خجالت بر جمین تو نباشد دستت به سینه بگذاری بگید هزار مرتبه بازخواهی میکنم بنده رو ببخشی، نه جوری عمل کن که هرگز حاجت به عذرخواهی از مردمان نداشته باشه. اصلا خود عذر یه عادت انفعال است دیگه بر تقدیر. این دوم. سوم توبه است. توبه اون حالت بسیار پسندیده برخورد با عمل است. انسان با شهامت، انسان با کمال به هر حال جوانمردی خطای خودش رو میپذیرد، اما تقاضای بخشش میکنه. خب بهترین برخورد توبه با خداوند سبحان است، هنگامی که طرف ذات اقدس الله باشد یا رسول خدا باشد، این بزرگانی باشند که عمق وجود رو میدانند، صداقت انسان بهتر و عالی‌تر دیده میشه. این سه شیوه برخورد بعد از ارتکاب جرم، بعد از خطا و اشتباه است. عذر بعد از عمل جالب نیست، ناپسند است، صحیح نیست. اما گاه نه، ما قبل از اینکه خطایی انجام بدهیم، خب انکار چه نداریم؟ ما اگر خطایی انجام ندادیم، قبل از انجام دادن انکار ندارد. قبل از انجام خطا ما توبه هم نداریم. کاری که خطایی انجام نداده است، انسان توبه میکنیم اینکه توبه ندارد. اما اون شیوه وسطی قبل از عمل هم پیش میاد که انسان گاه یه کاری رو، یه خطایی رو انجام نداده است، ممکن این خطا رو انجام بده، اما قبلا عذرخواهی میکنه. من متاسفانه در فلان قرار نمیتونم بیام، به این دلیل، به این دلیل، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار پروردگار. به هر حال این عذر بنده است. قبل از انجام خطا یا قبل از تحقق فعل، عذر یه بحث مستقل اخلاقی است، به این جایگاه دارد. جاء المعذرون من الاعراب، گروهی میان از اعراب، گروهی از اعراب میان، یا رسول الله از شما عذر میخوان، از شما عذرخواهی میکنن در آمدن به جبهه و جنگ. اینها عذر میارن، بهانه ای دارن، توجیهی دارن برای کردارشون. کلمه الاعراب رو هم یه اشاره از کنم خدمت دوستان. گاهی این کلمه الاعراب کار دست بعضی‌ها داده است. به هر حال عرض به خدمتتون، خب در یه چند جایی از قرآن می‌بینید که یه گله‌های شدیدی شده است با واژه الاعراب اشد کفرا و نفاقا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب از جهت کفر و نفاق از همه بدتر و شدیدترن. عرض به خدمتتون، عبارات این چینی گاه دارید و بعضی هم گاهی بعضی از دوستان اینا رو متوجه نشدن، در بعضی جاها خوندن بعد یه شدتایی باشون انجام شده است، مشکلاتی براشون درست شده است. اینا دارید کلمه الاعراب به معنای این استعمالی که ما میکنیم نیست در قرآن میکنیم، یعنی کلمه الاعراب استعمال دارید جمع عرب نیست و اون معنی جماعت عرب رو نداره اصلا. این کلمه، کلمه عرب جمع اون در لغت فصیح غرب است. نحن الغرب از خامن بزل، کلمه عرب میشه جمعش غربه. اما اعراب یا جمعی است که مفرد ندارد یا مفردش میشه اعرابی. و فرق بین غرب و اعراب اینه، سکان شهر رو در زمان نزول قرآن، ساکنان شهر رو، مدنی ها رو عرب می گفتند. ساکنان بادیه که دور از فرهنگ و دور از تمدن بودند، به اینها اعراب می گفتند. اعراب یعنی ساکنان بادیه، سکان بادیه، یعنی اونایی که نه معلمی داشتن، نه دانشی داشتن، نه چیزی داشتن، نه آگاهی داشتن. پس کلمه الاعراب که گفته میشه یعنی بی فرهنگ، یعنی اون کسی که دور از شناخت است، دور از معرفت است، دور از دانش است. اینو در کلمات معصومین داریم، تفقه فی الدین و الا تکن اعرابی، برو دینت رو بفهم. گاهی ائمه به شاگرداشون میگفتن، به بعضی هم گفتن برو دینت رو بفهم و الا اعرابی خواهی بود، یعنی بی تمدنی، یعنی اون شناخت لازم رو پیدا نخواهی کرد. پس کلمه الاعراب اونجا هم که در قرآن به کار برده می شود، اشد و کفرن و نفاقا، اون اعراب منجمد، اون شدید، اون چنانی بادی نشینیست که اینها خونریز و قتال و کینتوز و اون چنانی بودن، دور از دانش و تمدن و معرفت و شناخت. ادهی از این اهل بیابان و بادیه میان پیش تو یا رسول الله، عذرهایی دارند اینها برای این که نیان به نبرد، میان تا از شما اذن بگیرن، لیو زن لهم، تا پیغمبر بهشون اذن بده، به اینها اجازه داده شود. اما یه عده‌ای بی‌تربیتند، اونهایی که از بیابانن میان گاه پیش شما اون اعراب اذن میگیرن اگر مشکلی دارن، اما عده‌ای از اینهایی که تو مدینه زیر سایه دیوار خانه شما زندگی میکنن، و قعد الذین کذبوا الله و رسوله،
اما عده ای از اینها می نشینن بدونی که دهان باز کنن با پیغمبر هم سخن بگوین، روزی که رسول خدا به اینها حاجت دارد، مثل این که عملا تکذیب خدا و رسول می کنن و در خانه هاشون می نشینن و تکان نمی خورن. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، بدانند که به زودی عذاب علیم الهی متوجه اینها خواهد شد و بر اینها ثابت خواهد. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. خداوند سبحان عزیزان در قرآن هنگامی که یه حکمی رو مطرح می کند و یه قانونی رو بازگو می کند، تمام جوانب اون دیده می شه، محل سوء استفاده نمی گذاره. به گونه ای گفته نمی شود که این قانون حربه باشد در دست جماعتی برای کوبیدن دیگری مثلا، تمام ابعاد اون روشن و شفاف گفته می شه. اینجا فرمودیم کسانی که می نشینند و حرکت نمی کنند و قعود دارند و نمیان نصرت پیغمبر نمی کنند، چنین و چنان عذاب علیم الهی در انتظار اینها. اما همه این کسانی هم که نشستن باز از این دست نیستن. خیلی از کسانی که همراهی پیغمبر نکردند، با رسول خدا راه نیفتادن، واقعا اینها مشکل داشتن، اینا نمیتونستن با پیغمبر بیان. لذا باید موارد استثناء حکم مشخص باشد و قانون کاملا تفسیر ماده هاش دیده بشه. لذا فرمود لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى. 4-5 گروه رو خداوند یاد میکنن، 3 گروه معاف رو مطرح میکنن. اینها معافیت پزشکی دارن، اینها معافیت عدم شرکت در رزم و جنگ دارند. لیس علی الضعفاء، یک ضعفاء. کلمه ضعفا جمع ضعیف، مراد از ضعف اون ناتوانی های ذاتی است. یعنی یک کسی ذاتن مشکل داره، یک کسی واقعا توان حرکت و سلاح به دست گرفتن و دویدن و وادی به وادی رفتن و آتش کشیدن و این مثال ندارد. وجودی دارد که حال یا به لحاظ شرایط سنی یا به لحاظ شرایط طبیعی جسمی توان این رو ندارد. لیس علی الضعفاء، این کسانی که چنین ضعفی رو دارن. ولا علی المرضى، و اون کسانی که نه، اینها جهت ذاتی مشکلی نداشتن اما چه بکنیم از بعد حادثه چنین شده، الان اینا پای شکسته ای دارن، دست شکسته ای دارن، چشم ضعیفی دارن، اینا یه مشکلاتی دارن که اینها نمیتوانن روز میدان به صحنه بیاین. اینها توان مقابله و از کوه و دشت بالا رفتن و پایین آمدن و حرکت کردن رو ندارند، اینها مرضا هستند. پس ضعفا اون گروه اول که ذاتا مشکل دارن، مرضا اینهایی که مرضی که عارضی است دیگه، انسان که ذاتا مریض نیست، مرض بر وجود انسان عارض میشه. ولا علی المرضى، این دو گروه که معافیت دارند. سوم ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرجا، گروه سوم کسانی که لا یجدون ما ینفقون، از جهت جسمی جماعت سوم مشکلی ندارند، آماده اند، اما بیماری یقین بدان فطیر است. رسول خدا گفته است فردا صبح هنگامی که مسلمانان میخواهند برای این فریضه مهم با ما حرکت کنند، سلاحشان به دست بگیرند، مرکبشان سوار شوند، خارج از مدینه وعده ما باشند. اینا نه مرکبی دارند و نه اسلحه‌ای دارند و نه شمشیری دارند و نه آمادگی دارند، هیچ موقعیت ندارند. یعنی اینها منابع مالیشون تأمین نیست، چیزی ندارند که بتونن بیانن راه پیغمبر، وسیله‌ای ندارند. خب اینها اگر ابزاری ندارند، خدا نمیگوید که اینها دست خالی بیایند. اگر ابزار جنگیدن ندارند، از اینها چنین توقعی نیست، به دلیل اون که باید هر رزمنده سلاح خودش می آورده است، مثلا در اون عرف جاری زمان نبی مکرم. پس دو گروه به لحاظ ناتوانی جسمی، گروه سوم به لحاظ عدم تأمین منابع مالیشون. ولا ان الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، اینا هیچ حرجی برشون نیست، حرج یعنی مزیده، یعنی کسی اینا سخت نگیره، بهشون نگه چرا نشستی تو خونت پیغمبر رفت، نگوین ای بی توفیق، تو توفیق نداشتی که همراه پیغمبر بروی، بلا می رفتی توفیقی می داشتی. نه نه، این نیست، اینا هیچ حرجی ندارن، خداوند هیچ تکلیفی بر اینها نکرده است. ببینید عزیزان، در شرع مقدس اسلام هر عملی که رو دوش مسلمان بخوان بگذارن 4 تا شرط کلی داره، تمام اعمال هیچ عملی نیست الا اینکه این چهار شرط رو دارن. لذا به اینها میگن شروط عامه تکلیف، شروط عامه تکلیف. شرط اول آن بلوغ است. تا زمانی که انسان مسلمان به سن بلوغ نرسد هیچ وظیفه شرعی قطعی تکلیفی بر روی او نمی آید، هیچ وظیفه نداره. یعنی فرزند نابالغ مسلمان، چه دختر اون چه پسر اون، در قبال تکالیف الهی مسئولیتی نداره. اگر هم ما بحث نماز رو یا عبادات رو نسبت به افراد و کودکان عزیز و نور چشمی های غیر بالغ مطرح می کنند، این حالا بزرگان میگن این جنبه تمرین دارد، این جنبه آماده سازی دارد و مقدماتیست برای اون که زمانی که وارد میدان تکالیف میشه دشوارش نباشه، سختش نباشه و در این حال روحش آماده این تکالیف الهی باشد. ولی وظیفه خوب مشخص است. پس اولا بلوغ شرط اول، دوم عقل. هر باقل بالغی در اسلام مکلف نیست، بالغی چه عاقل باشد. این عقل است در وجود انسان که معیار تکلیف میشه. اگر عقل نبود تکلیف هم کاسته میشه. واقعا هم این طور که بامش بیش برمش میشه، اونی که بیشتر میفهمه تو جامعه از نظر اسلام مسئولیت بیشتر، اونی که عقل باروری داره وظیفه گسترده تری دارد. به میزان استعداد و عقلانیت انسان‌ها تعهد بیشتری در جامعه دارند نسبت به خدا و خلق. این حکم الهی است. پس دوم عقل، سوم علم، اینی که انسان علم به تکلیف داشته باشد. اگر کسی عقل دارد و بلوغ هم دارد اما هیچی نمی‌داند، هیچ نه اطلاعی دارد، به هیچ وجه من الوجود اصلا بهش اطلاع ندادن که چنین وظیفه‌ای در اسلام داری، آی مسلمان تو باید چنین و چنان بکنی، چون نمیدونن، نه رمضان میدونن، نه شعبان میدونن، نه رجب میدونن. فرض رو این بگیرید، اگر کسی علم به تکلیف نداشته باشد در اسلام مکلف نیست به اون تکلیف و وظیفه نداره و انجام ندادنش عصیان نیست. این سوم. چهارم قدرت. حالا هم بالغی رو هم عقل، ماشاءالله عالی، صاحب عقل، اول الالباب، علم هم به حمد الله فراوان. اما چه بکنید، ولیکن هذه طبع نفیس لا یساعده الکیس، اما توان نیست، همه چی هست اما وقتی که میخواد انجام وظیفه بکنه نمیتوانه، نمیکشه، میگه خیلی دلم میخواد اما چه بکنه، نمیتوانه، توان نداره. خب واقعا خود فقدان نبودن قوت و قدرت عذر است در شرع مقدس اسلام. این چهارتا رو میگن تکالیف، شروط عامه، یعنی برای همه تکالیف این مسائل وجود دارد. وانگاه هر واجبی هر وظیفه‌ای باز شرایط خصوصی خودش رو در شناسنامه خودش داره، اما اینا شرایط عامند و کلیست. پس در اینجا بحث این شد، این کسانی که ضعیفند، این کسانی که مریضند، این کسانی که منابع مالی ندارند، اینا برایشون حرجی نیست، تکلیف از دوش این جماعت برداشته می شود. خداوند سبحان با بندگان خیش در نهایت کرامت برخورد می کند. همان کلام کلف الله نفسا الا ما آتاها الا وسعها، همونی که بارها به عبارت زیبا خداوند در قرآن گفته است و میدارد. خب حالا این جماعت وظیفه‌ای ندارند، اینها رو ملامتشون نکنید که چرا همراه پیغمبر نیومدن نشستن، اما حالا اینها دیگه راها، همین بیمار و همین مریض و همون کسی که دست توهی دارد، اینها دیگه تمام شد، مسئولیتی ندارن، برن بخوابن در منازلشون. نه، عجیب، اینا های اصلا معادله عجیبی دارد. اینا خیلی دقیق و منطقی خداوند این بحث رو مطرح میکنند. اون کسانی که شامل اینها از زیر بار تکلیف سبک میشود، اما یه چیزی هست، ببینید عزیزان، میگن از ضرورات تتقدر و به قدرها. وقتی به شما گفتند ایستاده نمیتوانی نماز بخوان، میگوین نشسته، نمیگن برو بخواب. وقتی که میگویند نشسته نمیتوانی، آنگاه میگویند خوابیده و خسبیده. اگر خسبیده هم نمیتوانی فقط با حرکت چشم، یعنی مرحله مرحله شما رقم نشینی کنید. اون کسی که نمیتوانه اسلحه بگیرد، همراه پیغمبر راه بیفتد، چنین و چنان بکند، بر او حرجی نیست، البته زبان که دارد، از او عمل بر نمی آید، اما گفتار پسندیده که بر می آید، بر اینها حرجی نیست. چی؟ ازا نصحوا لله و رسوله، هنگامی که اینها به شرط این که از نصیحت و خیرخواهی برای خدا و رسول هر کجا که می نشینند کوتاهی نکنند. اصل اینه که کار کنند، اما وقتی که از اینها کاری بر نمی آید، هنگامی که عمل نیست، گفته جای اون رو می گیرد. اگر کردار ندارند، گفتار که دارند، می توانند که دلی رو گرم کنند، می توانند که گروهی رو تحریک کنند، می توانند که نیروی در دیگران ایجاد کنند، از قوه گفتار خودشون و نصیحت و خیرخواهی خودشون برای خدا و رسول استفاده کنند، آنگاه جبران می کند اون نشستنشون رو و عدم به میدان آمدن را. ما علی المحسنین من سبیل. این آیه شریفه عجیب آیه است. ظاهرش این تو ترجمه می کنید ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین هیچ سبیل و ایراد و نقصی نیست. اون کسانی که واقعا به وظیفشون به احسان دارن عمل میکنن، دیگه بر اینها ملامتی نیست. چه فرقی میکنن؟ آنی که دارد وظیفش اون است، اونی که ندارد وظیفش همینه. اینا هر دوشون محسنن اگر دارن به وظیفشون عمل میکنن، به بین اون به این هیچ فرقی در ارزششون نیست. ببینید گاهی این بحث مطرح میشه، فلان کس در فلان خانواده است، فلان کس در فلان خانواده است، آیین نمیدونم در غنا بوده است، اون در فقر بوده است، آیین در خانه بوده است که علم دیده است، دانش دیده است، اون در خانه بوده است که اصلا به ذهن دیده است، چه دیده است، فلان دیده است. و ما علی المحسنین من سبیل است، اینا هر کدومشون اگر انسانی باشن در حد خودشون اصلا اینها با هم تفاوتی ندارن. یعنی خداوند سبحان قدمی که اون برمیدارد به مقتضای توانش معجورش میکند، قدمی که این برمیدارد به مقدار توان و داده هایی که دارد حساب میکند. یه قدمی که اون برمیدارد که اون موقعیت ها براش مهیا نبوده است برابر با صد قدمی که این برمیدارد. یعنی با اون شرایط خداوند سبحان محاکمه و پاداش میدهد، جزا میدهد، و با این شرایط این رو اصلا دو تا انسان نمانه بود یکی بدونیم، هر کدام شرایط خودشون رو دارن. این آیه شریف مبنای یه قاعده شده است اصلا به طور کلی. اینو در جاهای دیگه بوده است، در سوره الرحمن داشتیم، بعضی جاها داشتیم. و ما علی المحسنین من سبیل قاعده شده به نام قاعده احسان، اصلا در شرع مقدس اسلام اینطور حکم میشه که انسانهای محسن، افرادی که اهل احسانن، اهل نیکوکاریان، نباید اینا رو تو آن پاسا فشار قرار داد، نباید اینها رو زیر محاکمه کشید، نباید اینها رو فشار آورد برشون. اگر یک کسی حاضر شده است که یه احسانی رو به جامعه انجام بده، نباید کاری بکنن که این احسان از دیگران برنیاید. باید با یه شیره دیگری با محسنین برخورد کرد. محسنین یه جایگاه ارزشمندی در جامعه دارن، یه حرمتی دارن در اسلام. نمونه هایی رو فقها مطرح میکنن، نمونه های زیبایی رو مطرح، بحث امانت رو مطرح میکنن، قضاوت رو مطرح میکنن. اگر کسی حاضر شده است که حالا امروز که ما این سیستم های این چینی رو میبینید و زندگی اجتماعی شکل خاصی دارد، در گذشته فراوان بوده است که جامعه نیاز به اون داشتن که یه امنایی درون شهر داشته باشن، حالا شکلش فرق کرده است، چیزهای دیگری رو ممکنه امانت بدن امروز مردم یا ملت یا کسی، اما در گذشته تو این شهر مردم نیاز به یه امین داشتن، یه کسی میشد امین و تجار. اصلا این فامیلی که الان میبینید برای خیلی دارن، یکی دیگه امین و تجار این شهر میشد، امین و نمیدارم چی میشد تو این شهر. خب این کسی که امین میشد، مردم اماناتی داشتن، اسنادی داشتن، اوراقی داشتن، نوشته هایی داشتن، مطالبی داشتن، اینا رو نمیتونستن بگذارن درون منازلشون، سفری، حضری، غیره، امنیتی نبود، اینا رو میدادن دست این امین. و این امین به تعبیر قدیمی ها گونی گونی اسناد، کیسه کیسه اسناد مردم دستش بود و این امانتدار مردم بود و نگاه می داشت اینا. خب حالا کار روزگار است، آتشی می آمد و به خانه این امین می افتاد، زندگیش آتش می گرفت، اموال مردم، طلای مردم، پول مردم، نقره مردم، همه اینا از بین می رفت، می سوخت. اونی که در شرع مقدس اسلام میگن و شما شنیدید، خدا رحمت کنه قدیمی‌ها اینو زیاد میگفتن، گفتن آ تابون نباید بگیری، تابون حرام است، گفتن تاوان گرفتن حرام است، جاش هم اینجاست. یه کسی که حاضر شده است محسن شده و امانت مردم رو پذیرفته است و هیچ قصوری هم در کار خودش نداشته است، هیچ کس از صاحبان امانت نمیتواند غرامت امانتش رو از امین بگیرد. این نص صریح قانون فقه ماست. یکی از ادله اون هم این آیه شریفه است، ما علی المحسنین من سبیل. این آقا محسن شده است، حاضر شده تمام امانات مردم بگیرد، زندگی خودش تلخ کرده است، امانتدار مردم باشد. دیگه اینجا جایی این نداره که این رو ببرید آقا زیر اخیه بگیرید که ازش سوال کنیم آیا بردی خوردی، آتش چی بود، خودت زدی، غیری بود، فلان بود، اینطور نداره دیگه. و ما علی الامین الا الیمین، فقط یه قسم بخورد که من در این جهت تقصیری نکردم، کفایت میکنه از جهت قانونی، میگن چون امین است و امین محسنه و نباید محسن رو تحت فشار قرار داد. خیلی بحث مهم نیست عزیزان، یعنی یه قانون کارآمد اجتماعی است. اگر این قانون تو زندگی مسلمان ها پیاده بشه خیلی خیلی بابها باز میشه، خیلی ها تشویق میشن به کار، خیلی ها تشویق میشن به کوشش به خدمت اگر این قانون پیاده بشه. در مورد قضات این بحث هست، اگر قاضی آمده است به هر حال قاضی عادل، قاضی منصف، قاضی که چی میبینه تو عمرش، قاضی ذهن میبیند، قتل میبیند، غارت میبیند، اختلاف میبیند، این قاضی چه روز خوشی دارد؟ میشد یه روز بیان یه پرونده عرض به خدمت و شادمانی و نشاطی رو بگذارن رو میز این قاضی؟ این قاضی هم هر چی میبیند نوعا قضات هم لذا این روحیه رو دارن که خب یه حالت بدبینی رو گاه به جامعه پیدا میکنن بر این حالت هست بر اونها. حالا این قاضی آمد و احیانا خطایی بر قلم اون رفت، خطایی بر قلم اون رفت که نه در آن عمدی بوده است، نه بی‌انصافی بوده است، نه جهل در مقام قضاوت بوده است، بالاخره انسان است، جائز الخطاست، یه خطایی بر قلمش رفت، بر اساس تمام محتویات پرونده رأی داد، بعد مشخص و شهادت شهود از بیخوبان باطل بوده است، قاضی هم رأی داده است، به قصاص رأی داده است، بعد چی میشه؟ بعد این چی میشه؟ خب برها حکم به قصاص هم داد جناب قاضی، اجرا کرده آقا اعلام شد، ده روز گذشت، بعد قاتل حقیقی اومد خودشو معرفی کرد، گفت آقا انا قاتل، ما کشتیم، ما چنین رو چنان کردیم. نبود است این مسائل؟ اگه بود است دوستان عزیز دستگاه قضایی هستن، میدونم که اینا بود است، این قضایی وجود داشته است. خب اینجا چه باید کرد؟ اگر ثابت شود که قاضی به تمام وظایف خودش در قضاوت عمل کرده است، اینجا حکمی که صادر کرده است حکمی است با رعایت تمام جوانب حقوقی، تمام مقررات، تمام قوانین آیین دادرسی را رعایت کرده است، کوتاهی در کار خویش نکرده است، قاضی یک بران هم متحمل بودجه و هزینه نخواهد شد. دیه‌ای که تعلق میگیرد حتی به خانواده اون مقتول نابجا، ما اخطأت القضاة فمن بیت مال المسلمین، این از بیت المال بود پرداخت میشه، از سرانه و بودجه دولت بود پرداخت میشه. و به قاضی که چرا؟ میگم چون قاضی محسنه، چون این میخواد امنیت و عدالت تو جامعه باشه، عمرشو در این راه دارد میگذرد، اگر قاضی عادل است پس باید مسئول کرده. اینو در مورد معلم میگن، در مورد معلم میگن، در مورد خیلی طبقات این قاعده احسان و قانون احسان تسری داره، ما علی المحسنین من سبیل. الله غفور رحیم و خداوند سبحان بر اساس مغفرت و رحمت خویش با شما مسلمانان عمل میکنند. سه گروه مطرح شدن، دو گروه دیگه موندن. یا رسول الله، ادهی میان پیش شما میگن یا نبی الله ما ابزاری وسیله شمشیری نداریم، از شما تقاضا میکنیم اگه میشه از بیت المال ما رو مجهز کنید تا ما هم به صحنه بیاییم، ما هم به نبرد بیاییم، ما شما حرکت کنیم. پیغمبر میگه متاسفانه بودجه مسلمانان اقتضا نمی کند، از محبت شما متشکرم. آیه بعدیست، پیغمبر نمیتونه اینها رو مجهز کنه، اینا میرن. اما همینطور که از پیغمبر دور میشن و میرن، بعد پیغمبر میبینی که چشمهای اینها تفیز و ملدم، میبینی عشقاشون به تو نگاه میکنن، جاری میشه میرن. یا رسول الله ما توفیق نداریم با شما باشیم، اشکاشو میریزه میرن. خیلی آیه زیباست. هم این هم قسمت بعدیش که این سه گروه، دو گروه بعدی هم تکرار میشه و باز ادامه آیات است که انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم در نوبت آینده و گفتگوی بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و جلال جمال قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق استفاده از بینات خودش رو روزی و رزق ما در زندگی قرار بدهد، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگرداند. صلواتی را بفرمایید. بنده به مناسبت ولادت فرخنده و با سعادت وجود مقدسه ولی نعمت بزرگوارمون حضرت سامان ابو حجاج علیه السلام انشاءالله فردا شب مستقلن بحثی رو خدمت عزیزان، نه بحث تفسیر، بحثی رو پیرامون شخصیت حضرت انشاءالله ارائه خواهم داشت. در حد بضاعت ناچیز خودم خدمت سلیمان ملک ولایت انجام وظیفه خواهم کرد انشاءالله. اما حیفم میاد بیالا پایان بحثم امشب حداقل یه حدیث کوتاهی رو بازگو نکنم و امشب رو هم به هر حال دلهامون رو منفره به نور ولایت حضرت سامر بجرد نکنم. معمون عرض به خدمت عزیزان حکم ولایت عهدی رو زد و بعد دیگه میخواد مراسم قانونی و تشریفات و این مسائل به عمل بیاد بره از رضا و این سنگ تمام بگذاره که خب حالا به مقاصد خودش میخواد برسد. یکی از کارهایی که در این موارد انجام میدادن این بود که بسیج میکردن شعرا را، میگفتن حالا برای ولی عهد شعر بگید. همیشه این سنت بود، شعرا بسیج شدن که برای وجود مقدس حضرت سامل حجت شعر بگید. معمول دستور که همه شعرا اینان که چیزی بلدن دو بیان شعر بگن. این متن اینه: ان المأمون لما جعل علی ابن موسی الرضا علیه الصلاه و السلام ولی عهده، وقتی امام رو ولی عهد کرد، ان الشعراء قصدوا المأمون، آمدند و وصلهم به اموال جمع، شعر گفتند و مأمون هم صله داد. حين مده الرضا علیه الصلاه و السلام. اما در بین شعرایی که آمدن اتفاقا جناب مأمون دید که امیر و شعرا، فخر و شعرا، ملک و شعرا نیامده است. جناب ملک و شعرا نیامده است. نگاه کرد دید که ابو نواس نیست تو شعرا. فإنه لم یقصد و لم یمده، نیومد و مد هم نگفته است. و دخل هذا المأمون، اما اومده است و کنار مجلس نشسته است. فقال له یا ابا نواس، مأمون رو که جناب ابا نواس، قد علمت مکان علی ابن موسی رضا، من که میدونم تو از همه اینا بهتر علی ابن موسی رضا رو میشناسی، تو چرا چیزی نگفتی دهانت بستی، تو چرا شعری نمیگویی؟ فلماذا اخرت مدحه، چرا مدح رو نگفتی؟ و انت شاعر زمانک و قریع دهرک، تو اتفاقا شاعر زمانی و برجسته این جماعتی. ابو نواس نگاهی به مأمون کرد و انشده یقول، شروع کرد به گفتن: جناب مأمون، جناب خلیفه، چه بگویم؟ قیلدی، به من گفته می شود که انت واحد و ناس ترن فی فنون من الکلام نبیهی، به من گفته می شه که تو ممتاز شعرا هستی و تو مسلطی در فنون شعر و ادب. لکم این جوهر کلام بدیع و یثمر الدر فی ید مجتمیه، تو دست پر جواهر سخن، تو دست طالبان رو پر می کند، اگر بریز از دهانت بیرون در غلطان می آید در شعر. فعلا ما ترکت مدح ابن موسی، مأمون به من می گوید که چرا تو ترک کرده این مدح فرزند موسی را، علی ابن موسی الرضا را، و الخصال التي تجمعن فيه، و اون خصالی که او دارد، چرا تو نمیگویی؟ من در قبال این یه بیت میتوانم به مأمون پاسخ بدم و بگم: قلت لا استطیق، و من دیدم تو بعضی نسخه هاست در بعضی لا احتدی، قلت لا احتدی لمده امام، یه جمله میگویم تمام. قلت لا احتدی لمدح امام کان جبریل خادما لعبی. من چی بگم؟
صلوات خرج کن.
من تمام مدحان امامی را ندارم که جبرئیل خادم پدران او بوده است. من چه بگویم در مدح علی ابن مسدس؟ اینو ملک الشعرای دربار مأمون دارد. ابو نواس که در شعر جایگاه او مشخص و معلوم است. یک کلمه کوتاه دیگه میگم، من انشاءالله میذارم برای فردا شب مطالب رو خدمت دوستان عزیز خواهم گفت. اینا اینکه آزاد شدن به دست حضرت سامن الحجج خیلی ها عزیزم، این بود مثلا ندیدن من که کتاب مستقل میدن این باب باشه، که این کسانی که به دست حضرت سامن الحجج مخصوص هم در توس در مرتبه خراسان زنده شدن و حضرت اینا رو بیرون کشید، که بعد اینها در تاریخ اسامیشون موند. اینا کجا بودن؟ بعضی هاشون وزاتش شده، بعضی هاشون از کلیسا، بعضی هاشون از اهل سنت. اینا به در آمدن با بیان توانمند به وجود مقدس حضرت، با اون سیمای بلایی حضرت سامن الحجج به اینها رو زنده شون کرد حضرت. یکی از اینها که خیلی معروف است، اینو ابن شهر ورزی نقل میکنه که خب خودش از اهل سنت است، مناقب الابرار از کتابهای معروف است، بازگو میکند ان معروف الکرخی، معروف کرخی کان من موالی علی ابن موسی الرضا، از مواریان علی ابن موسی الرضا بوده و کان ابواه نصرانیه، پدر و مادرش مسیحی بودند. شما برید به اهل عرفان بگید معروف کرخی کیه؟ تا براتون بگه این که کان ابواه نصرانیه فسلما معروفا الى المعلم، بچه‌شون فرستادن پیش این معلمی و هو صبیون، زمانی که بچه بود فرستاد پیش این معلمی و هو صبیون، فکان المعلم یقول له، معلم بهش گفت قل ثالث و ثلاثه، میخواست از توحید شروع، توحید مسیحی از تثلیث براش شروع کنه، و هو یقول